امشد یا نبی نا بلغ تا دهی این وظیفه را انجام.
دنیا بفهمد که امیر المؤمنین عزیز است، حبن لعلی را با تمام وجود اعلام کنند.
جبرئیل امین غریق نوا مجده مجده بده رسول خدا.
همه کار کردن که مردم بدانن قدیر حسابش با همه چیز فرق میکنه.
روی منبر بگو خدا گفته، شیری هستان بود ولی خدا.
امروز زمان چرت نیست، امروز زمان جوش و خروش است.
دست حیدر به دست پیغمبر، دست هر دو میان دست خدا.
اللهم صل علی علی امیر المؤمنین و وارث النبیین و یعصوب المسلمین و زین العابدین و تاج البکائین و اسبر الصابرین و افضل القائمین من آل ياسين رسول رب العالمين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. همه با صدای بلند اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امام صادق به بنده خدایی فرمودن که جلسه میگیرید؟ تو اون جلسه با هم گفتگو میکنید؟ گفت بله. فرمود از ما هم یاد میکنید؟ گفت بله. حضرت فرمود چقدر دوست میدارم که من هم تو این نوع جلسات شما باشم. الان یه نگاه بیندازید به کلام امام صادق و یه نگاه بیندازید به مجلس و هدف مجلس، ببینید حس میکنید که امام زمان فرماد دوست دارم که منم تو این مجلس باشم، تو مجلسی که میخوان قربت امیرالمؤمنین رو کم کنند. تو مجلسی که میخوان مرهمی رو بازوی فاطمه زهرا بگذارن. اون حرف امام صادق و مقدمه چینی امام صادق برای ما که میخوایم با دقت نگاه بکنیم کافی است. دوست میدارم که منم باشم. یه مجلسی که همه حرفای معمولی زده شود، اما خب مجلس اهل بیت و ذکر فضائل اهل بیت، من دوست میدارم باشم. آیا مجلس دفاع از قدیر، مجلس دفاع از امیرالمؤمنین، مجلس کسانی که از این که روز عاشورا به امام حسین گفتن بغضن لعبیک، ما به خاطر بغض بابات با تو اینجور میکنیم، جگرشون سوخته است. حالا این آدمی که جگرش اونجا سوخته است میشنوید که یه عده طلبه و روحانی و استاد و نویسنده و محقق و هیئتی و پیشکسوت و همه جمع شدن که یه کاری بکنن که تو دنیا بفهمد که امیرالمؤمنین عزیز است. حبن لعلی را با تمام وجود اعلام کنند، با مال و جان و تدبیر و آبرو و همتشون حبن لعلی که جواب اون دهن شکسته ها داده شود که به امام حسین گفتن بغضن لعبیک. مجلس استثنائی است، چون گاهی اوقات جلسه سخنرانی و روزه و بیان یک مطلب دینی و این چیز هاست. خب همون است که امام صادق فرمود دوست دارم بیام منم باشم. وقتی مجلس دینه، مجلس بیان احکامه، مجلس بیان قرآن و تفسیر قرآن و همین چیزایی که اهل بیت وقت روش میذاشتن، امام صادق فرمود دوست دارم باشم. حالا اگه مجلس مظلومیت زدائی از چهره امیرالمؤمنین و زندگی امیرالمؤمنین و عظمت امیرالمؤمنین، مجلس اصلا برای این کاره، نه برای سخنرانی و شنیدن و گفتن. خیلی فرقشه. یادم نمیره همون سالهایی بود که آیت الله امامی دیگه خیلی بدنشون ضعیف شده بود و نشستن رو صندلی هم براشون طولانیش مشکل بود، دیگه چه برسد بخوان. این آقای شریفی خدا حفظشون کنه گفتن آقا شرمنده هم که طول کشید جلسه و شما خسته شدید، اذیت شدید. عشق اومد تو چشمشون، گفتن برای امیرالمؤمنین نه طوری نیست. یه عمری فرزندان امیرالمؤمنین جگرشون میسوخت که به باباشون جسارت شده و گفتن بغضن لعبیک، و پدرشون را با دلال بازار حیوان تو مقایسه گذاشتن که خود آقا فرمود کار من تو این روزگار به جایی رسیده است که مرا با فلان و فلان در یک کلام می آورند. ثم انزلنی و انزلنی، بازم بیشتر منو فرود آورد و منو تو دنیا ضعیف کرد که با فلانی. اینایی که چه نسبهایی و چه نطفه هایی داشتن، اینا بشن میداندار تاریخ و امیرالمؤمنین سر تو چاه بکند. حالا زمانی شده که عده‌ای مردانه اومدن میدون که ببینن باید چیکار کرد. همتی بکنم. این مجلس همونه که ما از کلام امام صادق میفهمیم که امام زمان میفرماید چقدر دوست دارم منم توی چنین مجالسی باشم. بنابراین مجلس استثنایی است، با مجلسای سخنرانی معمولی کلن متفاوته، اونام مجلس ارزشی است، ولی مجلس دفاع از حریم امیرالمؤمنین با مجلس بیان فضائل امیرالمؤمنین فرق میکنه. اینو باید بهش توجه داشت. فکر میکردم که امشب که بناس مزاحم دوستان بشیم چه چیز را مطرح کنم، هی توسل پیدا میکردم که خدایا به دلم انداخته بشه که چه نکته هایی رو مد نظر قرار بدهیم و صحبت کنیم. حاج آقای شریفی خدا حفظشون کند، ایشون گفتن میخوایم شب امام رضا باشه جلسه. خود اولین چرقه رو تو مغز ما همین کلمه زد که شب امام رضاست. امام رضایی که پای قدیر ایستاد، چه انفاقی کردن حضرت، چه تجلیلی از مهمونایی که میمدن میرفتن کردن حضرت، چه اطعامی کردن حضرت، چه تشریحی از اسمای قدیر و عظمت قدیر و آداب قدیر کردن، علم رو به دوش کشیدن امام رضا و قدیر را در میان مردم نشون دادن چه جایگاهی داره و چه جور باید بر قدیر اومد میدان. پول دادند، لباس دادند، کفش دادند، اطعام به مردم حاضر کردند، اطمام در خونه ها فرستادند، همه کار کردند که مردم بدانند قدیر حسابش با همه چیز فرق میکنه. خب این اولین ترقه. بعد امروز تو درس یه مطلبی به ذهنم رسید و یه صحبتی کردم با دوستان و همه رو تشویق کردم که امشب و فردا متوسل به امام رضا بشن تو منزلاشون، سر سفره های منزلشون، برای دفع مشکلات این کشور. الا ای حالن، این کشور کشور امام زمان است، کشور امیرالمؤمنینه، تنها کشوری است که عنوانش اشهد ان علی ولی الله است. این کشور همونطوری که تو جنبه های مختلف باید برای حفظش کوشش بشود، تو جنبه ریشه‌ای که حفظ الهی است باید سرمایه گذاری بشه، سرمایه گذاری برای حفظ این کشور. کتابی به دست من رسید، تیکه هایی از کلمات مرحوم میرزای شیرازی رو نقل کرده بود که چقدر این بزرگ مرد روی ایران حساس بوده، به عنوان تنها کشور شیعه، کشور امام زمان، کشور دوازده امامی. بزرگان ما روی این عنوان حساسیت و عنایت داشتن. بنابراین سه قسمت بنا دارم صحبت کنم. قسمت اولم این مطلبه که امشب از همین الان که دارید میشنوید، چون ذکر و علیین عباده و ایه عباده، چه عبادتی، چه عبادتی، ذکر و علیین، چه ذکر زبانی، چه ذکر مغز و فکر، و چه ذکر عملی، تصمیم گیری برای کار ارزشی در دفاع از امیرالمومنین. بنابراین مجلس عبادته. از همین الان توجه بکنین که این عبادت رو انجام میده برای خوشنودی امام رضا، برای خوشنودی حضرت زهرا، برای خوشنودی امام حسن، امام حسین. چقدر دردشون مد امام حسن که میدن رو منبر خطیب دهن شکسته به امیرالمومنین جسارت میکنه، آن نمیتونستن حرف بزنن، نمیتونستن دفاع کنن. اون سوز جگرها که بود برای کار امیرالمومنین، حالا ما تو نیت نشستنمون، ذکرمون، گفتنمون، شنیدنمون، تصمیممون، تو همه اینها که عبادت است، قصد توسل کنیم به آستان مقدس همه این بزرگواران، بالاخص امام رضا که شبشون هست، برای حفظ این کشور از این گرفتاری ها و دفع این مشکلات، از این کشور امام زمان، کشور اهل بیت، کشور حضرت زهرا، کشور امیرالمومنین. تو نمیدونم این جوانا چقدر وقتی فکرشو میکنن که پارسال اربعین که نشد برن کربلا، عرفه هم که نشد برن کربلا، بعدم فاطمیه نشد برن، بعدم ما رجب و ما رمضون نشد. درست تک تک گاهی با یه لطائفی مشرف میشن، ولی راه بسته است برای اونایی که دلشون کباب دوری امام حسین و حرم امام حسین. حاجت دومتون این باشد راه خیر، راه برکت، یعنی راه کربلا به رو همه باز شود. اون سالی بود که مسجد جمعه من احیا می گرفتم، 7-8 سال زمان آیت الله صافی من اونجا احیا می گرفتم. یکی از شبهای احیا یه حالی پیدا شد و یه ختم یا علی برداشتی، عجیب شد اون مجلس اون شب. بعد از محرم زون مشرف شدیم کربلا، همونطور که داشتم تو حرم امیرالمومنین قدم می زدم و دلم پرواز می کرد و روحم دور حرم امیرالمومنین طواف می کرد، یکی گفت حاج آقا بر نگردین نگاه کنین حواستون پرت شد، این نجف و کربلا و این حرم و زیارت رو از اون شب مسجد جمعه تو وقت ختم یا علی پیدا کردم. نگفت با دعای تو احیا، تو مسجد جمعه اون شب اون وقت. همه احیا خوب بود، اما اون وقتی که همه میگفتن یا علی و گفت من این زیارتم اون وقت دارم. چی میخوام بگم؟ یه جوری امشب دلاتون رو خرج امیرالمومنین کنید، زبوناتون رو خرج امیرالمومنین کنید، هر کاری میکنید اون جنان که وقتی راه باز شد و رفتید کربلا، و به خصوص اگه اربعین تو پیاده راه اربعین بودید، به رفیقتون بگوید اینا از اون شب قدیرستان داریم، اون شب برای امیرالمومنین یه نیتی کردم، خدا منا کربلایی کرد. این اولین بخش سخنم. امشب توسل برای باز شدن راه کربلا و برای حفظ این کشور از شر دشمنان و دفع بلا و شر نفرات داخلی که گاهی مشکل ساز میشند. این بخش اول. بخش دوم. آدم وقتی یک کار را میکنه دلش بخواد کارش به نتیجه برسه، حالا یا نتیجه برای زندگیش، زن و بچهش، مسکنش، شغلش، یا لااقل برای آسایش روحش، یا بالاتر برای دینداریش. یعنی این کاری رو که میکنید حس کند که یه خاصیتی داشت، وقت حروم نشد، پول حروم نشد، همتش از بین نرفت، یه نتیجه ای داد. بشر این حالو داره که میخواد بداند کاری که انجام داده به نتیجه رسید نرسید، میتوند برسید، اصلا زمینه دارد یا نه. من یه مروری کردم تو این دانشنامه ای که حجای شریفی و دوستانشون و عده‌ای از دل باختگان امیرالمؤمنین صرف این کتاب و دانشنامه کردن، چون خیلی کار سنگینه و تونستن یه جوری جمعش کنن. یه مروری کردم چند جا را به خصوص دقت کردم، دیدم چیزایی اتفاق افتاده تو این شرایط سالهای اخیر، این دو سه دهه گذشته، که این چیزا زیر ساختش خود توجه عمومی بوده. گاهی یه نویسنده عمرش رو تحقیق میکنه، وقت صرف میکنه، یه کتاب رو چاپ میکنه، تو چاپ اولش میمونه، یعنی چاپ اولش پخش نمیشه، تحقیق کامل، علمیت کامل، اخلاص کامل. چون توجه عمومی تو اون میدان نبوده این کتاب فروش نرفته. ولی وقتی زیر ساخت این مسائل درست شد، زیر ساختش چیه؟ توجه عموم، حضور مردم، استقبال مردم. من کتابی مال علامه امینی بود، چاپ اولش مونده بود رو دسته چاپ کنندش. قصه فاطمیه که پیش اومد سال 1411 و مردم به میدان آمدن در قصه فاطمیه، چاپ چندم همون کتاب را به فاصله کم دیدم، یعنی پشت کتابی که به دستم رسید دیدم چاپ نمیدونم چندم بود همون کتابا. تحقیق اون کتاب عوض نشده بود، علمیت علامه امینی تغییر نکرده بود، اخلاص علامه امینی تغییر نکرده بود، ولی توجه عمومی مردم پیدا شده بود، کتاب رفت جلو. مثال دوم رو بزنم بیام سر این بحث. یه زمانی مرحوم اسماعیل انصاری زنجانی، محقق، دانشمند، دلباخته فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین، که خودش، فرزندانش که دو تا اخوی هستن که من میشناسم از نظر علمی کارشون را، راستی خانواده قوتمند مؤثر و این که باید دعا برای سلامتشون کرد، صدقه برای سلامتشون داد، عمرشون رو گذاشتن برای امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا. پدر یک کتابی نوشتن، فاطمه در آینه کتاب. قبل از این که این موج عمومی پیدا بشه، یه کتابنامه ای برای کتابای حضرت زهرا منتشر شد با 260 کتاب. آقای زنجانی یه کتاب چاپ کرد بعد از این که شروع شد حرکت، با 700 تا کتاب که معرفی کرد. چاپ بعدش رو با 1000 خورده ای چاپ کرد، چاپ بعدش رو با 1500 تا چاپ کرد، چاپ بعدش رو با 2000 تا چاپ کرد، چاپ بعدش رو با 2500 تا، که حالا خبرش رو دارم که چند صد تا دیگه هم اضافه شده. تو این توجه مردم نویسنده ها دست به کار شدن، محققین دست به کار شدن. اگه اون وقت یک کتاب 300 صفحه‌ای برای حضرت زهرا می نوشتن، خود آقای اسماعیل زنجانی کتاب 24 جلدی نوشت. اون آقای شیخ حمید مهاجر یک کتاب قطور 10 جلدی، 10 جلد با این قطر، 10 جلد هر جلدی این قطر. اصلا تحول ایجاد شد. فکر نکنید شما یه سیاهی لشکر بی اثرید. من بد نیست یه قصه ای رو براتون نقل بکنم. یکی از سلاطین در یه جنگی قرار گرفت، نفری را داشت که میفرستاد رو بلندی ها سیاهی لشکر رو ارزیابی بکنه. یعنی چقدر اگه میمد میگفت چه اینایی 500 تاند، این پادشاه، این رئیس کل قوا قوت میگرفت، روحیه پیدا میکرد. اما اگر میمد میگفت 5000 تاند، رنگ چهره ای میپرید. از دور نه شجاعت شناخته میشد نه بازو، هیچ کدوم ها شناخته نمیشد. اما سیاهی لشکر پای پادشاه رو میلرزوند. جوونا، کسانی هستند که این نشست شما را و این دقت و گوش دادن شما را ارزیابی می کنند و خبرش را به گوش اونهایی که میخوان ضربه بزنن به ولایت امیرالمومنین میرسونن. یه لرز به پای اونها میافتد. میگن با این جوونا، با این نیروها، با این مردان مخلص، با این آدمهای چنین و چنان نمیشه کاری کرد. اما اگه دیدن نه، 4 تا میگن خب طور نیست، یه نقشه میکشیم نارم 4 تا رو هم پخششون میکنیم. علت این که سال گذشته که سال کرونایی بود و اون همه سخت، دل سوخته های اهل بیت خودشونو به آب و آتش زدند برای این بود که یه پیام بفرستن به اونایی که نشستن ببینن نقشه هاشون چقدر کار کرد. نشسته بودن بررسی کنن که به بونه کرونا تونستیم همه چیز رو متلاشی کنیم یا نه. ولذا برای اولین بار من عکسای فاطمیه رو عکس منتشر کردم، غیر مقالات و غیر شعرها، عکسا را که دنیا ببیند که مردم پای پهلوی شکسته زهرا ایستاده اند و عقب نشینی نمی کنند. مردم هنوز صورت سیلی خورده فاطمه رو از یاد نبرده اند. روز شهادت امیرالمومنین هم پارسال هم امسال اومدیم تو خیابون، چون می دونستم همین که مردم تو این شرایط حساس و ویژه که یه سری مسائل مطرح هست بیان تو خیابون پیام خودش رو دارد. مردم پای امیرالمؤمنین ایستاده اند. یه روز فاطمه زهرا آه کشید تو مسجد، داد زد تو مسجد، این جمله رو فرمود: ما هاذه الغمیزت و ان حقی و سنت و ان ظلامتی، چرا پای حرفای من چرت میزنید و خودتون رو به خواب میزنید؟ یه روز امام حسین سرشو گذاشت به نیزه غریبی و گفت: هل من ناصرن ینصرنی. امروز همت شما، امام حسین شهید ظلمای به امیرالمؤمنین است، بغضن لعبی که اومدن کربلا را انداختن. حالا وقتی شما قدیر رو بزرگ میکنی، خاصیت دیگری دارد، ابهت میدهد. کتاب نوشته بودن برای حضرت یه جلد، حالا کتاب نوشتن برای قدیر 26 جلد. حرفی که مشتری ندارد نویسنده وقتش رو صرف چی بکنه؟ فلان نویسنده وقتش رو صرف کرده است برای موضوع دوستان در جریانه، اون کتابی که راجع به حضرت جابر نوشته بودن و تو کتابخونه کتاب فروش قم مونده بود. وقتی مشتری نداره ولی باید خاک بخورد. اما اون کتابی که ببینن خواننده دارد، اون پیامی که ببینن مستمع دارد، اون اقدامی که ببینن یک گوشش رو این میگیره یک گوشش رو اون میگیره، این پیام پخش میشه، کتابش منتشر میشه، چاپ اولش به چاپ دهم میرسه. یه وقت فکر نکنید این همت این 10-20 سال اخیر کم اثره. قوغا کرد در اثرگذاری. کتابی نوشته شده است به نام غدیر در آینه کتاب. غدیر در آینه کتاب. بد نیست من این کتاب رو چند تا چاپ خورده. چاپ اولش در سال 1416 یه آدم قدر که تو قصه فاطمه در آینه کتاب در خدمت پدر پخته شده، چهره پیدا کرده، میدوند راه و رمزا کجاست، 267 کتاب. در چاپ دوم 414 کتاب. در چاپ سوم 511 تا. در چاپ چهارم 612 تا. در چاپ پنجم 1080 تا. نزدیک 3 برابر. اولیش 267. 267 با 1000 یعنی 267 اول به کار بوده، حالا شده چی؟ 1080 تا. یعنی چی 1080 تا؟ 1080 تا یعنی چی؟ یعنی چقدر کتاب نوشته شد. نکته رو بگیر، اون کتابایی که تو از ذریعه باید جستجو کنن تو همون چاپ اول، اونایی که تو القدیر باید پیدا کنن تو چاپ اول، اونایی که تو کتابخونه های نجف و کربلا و کتابخونه آیت الله العظمای مرعشی باید پیدا کنن تو چاپ اول. اینا چیست؟ آی محققین نکته سنجا، اینا کتاب های جدید و تألیفه. آقایون فضلا که در راه انداختن کاروان قدیر پارسال به آب و آتش زدید، در سالهای گذشته برای اطعام روز قدیر همت کردید، دوستانی که در سال 1375 برای 20,000 جایزه به نام علی که هر کی نام علی داشت اون همت رو کردید و اقدام کردید، این رو براتون بگم. این کارها تألیفات راجع به قدیر را تو این چند سال به چند برابر رسونده، یعنی 14 قرن یه طرف و این سالها که مردم اومدن میدان. حاجی بزرگوار، آقای پیش کسوت هیئت، آقای دمکش هیئت، آقای آشپز مخلصان آشپزی کن، آقای پول دهنده مخفیانه که پولو بده آبوگوی که اسم منو نبرید. بدان کار تو قلمها را به دست نویسنده ها داد، بیان گوینده ها را چند برابر قدرتمند کرد، تأثیر کلام گوینده ها را مضاعف کرد، شعرا را به شعر گفتن واداش خیلی بیشتر از قبل. برای قدیر همیشه شعر گفتن، رضوان خدا بر اون شعرا. برای امیرالمؤمنین خیلی کار کردن، رضوان خدا بر همشون. ولی این موج این سالهای اخیر که هر خیابونی رفتیم دیدیم صف است برای این که از طعام امیرالمؤمنین بگیرن، هر مسجدی رفتیم تابلوی زده شده بود که اینجا اطعام امیرالمؤمنین و قدیر است، هر روستایی رفتیم که خبری نبود، اگرم بود تو داخل مسجد بود، دیدیم اطعام عمومی تو خیابون و با ماشین در خونه ها بردن، رونق گرفت. کدام کاری از این بهتر که انسان شاعر رو به شعر گفتن، کتاب فروش رو به چاپ کردن، ناشر را، چون کار ناشری یه ریسک کردنه، اینایی که برای امیرالمؤمنین مایه گذاشتن باید ریسک کنن، اما استقبال عمومی مردم ریسک ناشر رو برد بالا. قدرت ریسک کردن آقا شاعر مداح برد بالا. یه وقت فکر نکنید مسئله ساده است. حالا رفتیم یه مجلسی و حالا یه نهاری هم، نخه یه نهاری نیست. دوست را قوت روح بخشید، قوت کمر بخشید، قوت بازو بخشید، قوت پا بخشید که برود قدم بردارد، قلم بزند، اقدام کند. این مال دوست. دشمن را پاشا لرزوند. دشمن وقتی که موج فاطمیه رو تو ایران دید اونقدر دست پاچه شد که مسخره‌وار یک کتابی نوشت به عنوان این که شهادت فاطمه زهرا افسانه است. فکر نکرد وقتی این کتابا می نویسد میرزن رو سرش تمام نوشته های خود اهل سنت را که نوشتن حضرت زهرا رو به شهادت رسوندن. نجاست همه اون عالمای سنی که نوشته بودن که حضرت زهرا مظلومه و شهیده است ریخته شد رو سر و بار شبکه های ماهواره‌ای وهابی و اون نویسنده ای که اون کتاب رو نوشت. این کار کی بود؟ این مثالی که زدم، اون پادشاهه هر بار میفرستاد بلد خودش را، چشم خودش را که ببینه جمعیت دشمن چقدر است. گاهی دلش قوت میگرفت و گاهی پایش میلرزید. با یه دونه صلوات با عجل فرجهم و اهلک اعداءهم، که نثار امیرالمؤمنین بکنید، پای دشمن رو میلرزونید. کسانی تو این ایران خط مهدی هاشمی میخواستن اشهد ان علی ام ولی الله رو جمع کنن. اول جنگ بود تا تو جبهه ها فقط پرچم اشهد الله اله الا الله محمدون رسول الله بود، یه دونه علی و ولی الله تو جبهه ها نبود. خط مهدی هاشمی اسم امیرالمومنین رو از تو اون فضای آنچنانی در آورده بود، اما خون بچه های این مردم، همت بچه های مردم، جوشش ایمان و اعتقاد و اخلاص و همه چیز این مردم پرچم علی جون ولی الله رو. خب تمام شد دیگه کار، هر لحظه ای دشمن رصد میکنه. حالا در چه حال اوضاع؟ شما با یکی از اون صلوات ها میخوام پیغامتون رو برسونید. این حسی که الان من در چشم شما، در نوع نشستن شما، در نوع نگاه شما بگوینده حس میکنم، این چیزیست که امام زمان رو خوشحال میکنه. دل فاطمه زهرا رو یه مرهمی روش میگذره که اگه یه روز چرت زدن پای مظلومیت حضرت زهرا و پای مظلومیت امیرالمؤمنین، امروز زمان چرت نیست، امروز زمان جوش و خروش است. ولی من هیچ وقت اصرار نداشتم به یه قالب خاص از کار. یه مسجد اینجور دوست دارد که تو مسجد قضا رو توضیح کنن تو مسجد، یه مسجد دوست میدارد بیارد دم خیابون اونجا، یه مسجد دوست میدارد که اول فیشا را درست کنه و جیتون درست میکنن در خونه ها میدن، میگن روز قدیر بیان قضا رو بگیر با سلیقه. من به هیچ کدوم از اینا ایراد نگرفتم. اون جیتونی دوست میدارد اون صفی، اون تو صف جماعت توضیح کند، اون در خونه ها ببرد، ببر که امیرالمؤمنین رو یاری کنی، که ناله حسنین رو. من وقتی که یه دعاییست تو مفاتی بعد از دعای توسل، یا امادم الله امادله، نصف صفحه است مال امیرالمؤمنینه، برای وقت گرفتاری خیلی مجرب است خونده بشه، آخر این دعا داره حاجتتو بخواه. تا میخوام آخر این دعا که برای وقتای خاص میخونم حاجتمو بخوام، میگم به حق اون وقتی که امیرالمومنین رو داشتن میکشیدن و فاطمه زهرا رو میزدن، آی بچه ها داشتن میلرزیدن. کارهایی داره به نفع امیرالمؤمنین و قدیر صورت میگیرد که زیر ساختش همین کارهای عمومی است. اون روزی که ما طرح جایزه دادن به هر کسی که نام علی داره، طرحمون این بود، گفتیم ما تو شاگردامون تبلیغ میکنیم، بله یه تبلیغ رسانه‌ای که نداریم، تبلیغ بنری هم نمیخواییم بکنیم، تبلیغ اعلامی چاپکنی هم نداریم، میخواییم هر کس که نام علی داره تو رفقا، تو دوستان، در حد کلاسمون، در حد مسجدمون. همین پیش خودمون فکر کردیم یه هزار تایی فوتوکپی شناسنامه میارن، هزار تا. گفتیم چون تا کار شروع شد یه عده دیگه هم پیدا میشن، آدم تو رو درواسی یه 500 تایی هم ما. بعد گفتیم حالا یه خورده چرپتر، یه خورده وسایل میخریم، اصلا فکر میکردیم خیلی زیاد بیاد، اما راستی 2000 تا. معلوم نشد زبون به زبون تا کجا رفت. از دبیرستان دخترونه 80 تا فوتوکپی شناسنامه نام علی اوردن، تا دبیرستان دخترونه، شناسنامه داداشیش و باباش و عموش ها نمیدونم، اینجوری زبون به زبونی شناسنامه از آلمان داشتیم، شیعی که اونجا درس میخون، از آبادان داشتیم، از مشهد داشتیم، از تهران، زبون به زبون. یه وقت به ما خبر دادن که تعداد شناسنامه‌های رسیده 16350 تاش احصا شده. اینا دقت کنید، اون وقتی که جایزه قرعه کشی باشه، بذار به جای 20000 تا 20 میلیارد شناسنامه بیارن قرعه است، بله، به 5 نفر بناس جایزه بدن، این 5 تا را به جای اینکه از تو 100 تا در بیارن، از تو 20 میلیارد آدم در میارن، هیچ مشکلی نداره. اما ما چی اعلام کردیم؟ هر کس فوتوکوپیش آورد جایزه میده. خدا میداند، خدا میداند، خدا میداند. وقتی پشت تلفن به من گفت اونی که تا حالا احصا کردین تو دفترها ثبت کردیم 16350 تاست، من پام لرزید افتادم. آقایون کتابخونه از زهرا ریختن دور من، آب قند بیارا، آب بم بزنند و بادمو بزنند و منو یه خورده اردن رو فور. نمیدونستم چی بگم. بعدم گفتن هنوزم فوتوکپیه احصا نشده داری. زنگ زدم به اخوی. نکته اینجاست. گفتم یه همچه جوری شده است. و من به اینا گفتم که دیگه قبول نکنن. حالا چه راهی داری؟ یک داد زدن پشت تلفن به من. میگه تو میخوای اقدام کنی؟ داد زدن داد. میگه تو میخوای اقدام کنی؟ تمام فوتوکپیایی که آوردن، هر کی هم تا فلان روز که گفته ای آورد قبول کنه. خب نهی به این مرد الهی، این مرد امام زمانی. دیدم پشت تلفن ایشون اون رگ غیرتش برای امیرالمؤمنین جوش آمده، میفهمید که چه باری افتاده رو دوش من، اما میفهمید که حالا میره یه نماز امام زمان میخونه، یه عریضه به امام زمان مینویسد و میگید امام زمان به چه سید طلبه ضعیف برای جدمون امیر المؤمنین این رفته توی میدانی که حریفش چی نیست. آقا امام زمان شما به دادش برسید. عزیزان من نترسید، پشت سر کار شما دعای پیغمبر است، بالای سر شما نگاه امام زمان و نظرت الرحیمه اوست، و اونایی که دلسوز امیر المؤمنین بودن وقتی بفهمن شما مخلصانه برای قدیر امیر المؤمنین تلاشی کرده اید، با دعاهاشون میان به مدد، با نفسشون میان به کمک، با اون دم الهی و مسیحایی که دارن زیر بغلتون رو میگیرن. پارسال برای من تو کارام پر ریسک ترین سال تو تمام عمرم، من در یک سال اینقدر ریسک نکرده بودم، ولی وقتی میرفتم تو دل کار میدیدم یه راههایی باز میشد که اصلا برای من قابل تصور نبود. دیدم از یه طرف امام رضا به یاری مادرش شتافته و یک طرف ابوالفضل به یاری عزاداری برادرش حسین آمده. خدایا اینا برای امیرالمؤمنین اینجا جمع شدن، خدایا اینا اومدن که یا علی بگوین، با عملشون، با همتشون، با خدمتشون، با ندید گرفتن مشکلات. گاهی وقت آدم یه ریسک باید بکنه، سختی رو نبیند تا بتونه برد جلو. خدایا اینا رو تنهاشون نگذار. خدایا امام صادق بشارت دادن من دوست می‌دارم لابلاتون باشم. ما امیدوار شدیم که امام زمان تو کار قدیر و حمایت از امیرالمؤمنین در میان جمع ما و ملت ما قرار بگیرن. خدایا به حق امیرالمؤمنین این کشور رو حفظ کن. خدایا این بلاها رو از این جامعه دور کن، این خطرات رو از این جامعه دور کن، راه کربلا رو باز کن. خب من میخواستم قسمت سوم سخنم رو بعد بگم، لابلا این قسمت گفتم که وظیفه چیست. هر وقت خواستی وظیفه تو بفهمی، ها گفته بود یه سوزن به خودت بزن، چی؟ یه جوال دوز به مردم. اگه خواستی بفهمی امام حسین بالا سر علی اکبر چه حالی پیدا کردن، بالا سر جوونت نگاه کن، ببین جوونت داره از دنیا میره، ببین چت میشه، وقت ببین علی اکبر اربن اربا جلوی امام حسین. من این که اینجا امشب خدمت شما نشستم، تو بعضی از مصائب اهل بیت با پارسلم فرق میکنم، با دهه فاطمیه و عاشورای گذشته فرق میکنم، چون صحنه هایی رو تو این دو ماه آخر دخترم دیدم. چه دیدم؟ آب دارد میشد اما کاری نمیتونیم بکنیم. اون وقت دردای امیرالمؤمنین تازه برا من جا افتاد. زهرا سارت کل خیال، از زهرای پوس و استخوان از زهرای پوست و استخوان مونده. وقت من وقتی فکر میکنم ببینم کسی به دختر من ظلم نکرده، کسی هم قصد بدی نداشته، همه هم آخرین تلاششونو کردن. از نجف رفقایی زنگ زدن که ما امشب رفتیم حرم برای دختر شما دعا کردیم. تو کربلا زنگ زدن که همچین، تو مشهد همین دوستانی که تو شهرهای مختلف بودن، هر کی هر کاری برای من میتونست برای دختر من بکنه کردس، کسی هم تلنگری به او نزده. اما وقتی فکر کردم امیرالمؤمنین میبینه با لکد زدن، با قلاف شمشیر زدن، وقتی امیرالمؤمنین میبیند بازو اونقدر ورم کرده که بعد از 3 ماه هنوز این ورم باقی است، آثار اون شکستگی باقی است. وقت تازه میفهمیم ای وای، ما کجا و اون دریای مصیبت. وقت تازه وظیفه همونا تازه میفهمیم برای این علی که بالا سر زهرا داره آب میشه مثل شمع، برای این علی کوتاه نباید اومد، باید همت کرد، باید خدمت کرد. خدای اینه که برای امیرالمؤمنین خدمت کردم دو میکنن، در کنف حمایتت قرارشون بده، محفوظشون بدار. همونطوری که مکررن علامه امینی را در اون مهلکه های سخت با مدد امام زمان، با مدد امام موسی کاظم، با مدد امام حسین یاری کردی و موفق. خدایا این دوستانی که در راه قدیر و امیرالمؤمنین مخلصانه همت میکنن، اونها رو مورد عنایت ویژه قرار بده. قبل از هر چیز و بیش از هر چیز اخلاص در عمل به دوستان امیرالمؤمنین عطا بفرما. امیرالمؤمنین توی قررالحکم است میفرماد عند فساد النیه ترتفع البرکه، وقتی نیت خراب شد برکت میرود. اگه ما بخوایم برکت در کار بیاد، اطعاممون، کاروان شادیمون، نمیدونم چراغانمون، جشنمون، شعرمون، مدحمون، کتابمون، آثارمون بخوایم برکت بکنید، اولین قدم اخلاص. اون وقت میبینیم عجب اثری کرد. خدایا اخلاص به همه ما عطا بفرما. خدایا دستمونو در این راه پیچ و خمدار زندگی بگیر، ما را به خودمون واگذار، مفرما به جاه محمد ما.